أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد وآله محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح در مباحث مقدماتی بود قبل از ورود به تشکیل خانواده، و در اینجا این مقدماتی که مثل مرحوم صاحب حدائق ذکر کرده بودند که برخی از اونها جنبه مقدماتی داشته، مثل کم و کیف نگاه کردن و ارتباط افراد قبل از زوجیت گذشت، این بحث رو مقدمه بودنش روشنه. اما بحث های مثل وطی در دوبر یا مثل بحث جواز عزل از زوجه حره یا مستحبات مثلا دخول بعد از عقد، خب اینها بحثایی است که وجه مقدمه بودنش روشن نیست که چرا باید اینها را در بحث‌های مقدماتی بیاورده اند. یکی از وجوهی که به نظر اومد میشه اون را تقریر یا تقریب کرد این بود که همونطوری که در بقیه معاملات گفته شده بود و گفته اند و میگویند و باید بگویند که کسی که اقدام به یک معامله می کند باید تبعات آن، یعنی آثار مترتب بر آن را هم بداند قبل از انجام اون معامله یا اون عقد، تا وظایف و واجباتی که فوری فوتی هستند و به مجرد تحقق عقد یا معامله بر ذمه او می آیند و حقوقی که باید استیفا بشود یا حقوقی که باید پرداخته شود، اینها را باید قبل از اقدام بداند. دقیقا مثل کسی که میخواهد نماز بخواند باید قبل از نماز احکام اون نماز را بداند، که بداند کجا این نماز باطل میشود، کجا این نماز باطل با چه حرکتی، یعنی سلامت انجام یک کار نیاز داره به آموزش قبل از آن. من علم عمل، و من روایتی که می‌فرماید کسی که وارد عملی بشود قبل از آگاهی و دانستن حدود صغور اون عمل، میتواند حالا در معاملات اقتصادی مثلا فرموده ارتطم فی الربا، در یک حرام واقع میشه، یا کان ما یفسد اکثر مما یصلح، ممکنه افساد او و تخریب او مثلا تشکیل خانواده فلسفه‌ای دارد و فوائدی دارد. اگر بر اثر ندانستن احکام مترتب بر این عقد مساله این فوت بشود و مشکلاتی به بار آید، شبسا عدم اقدام به عقد ازدواج بهتر باشد از اقدام به عقد ازدواج. خب یکی از اون یا چند تا از این مواردی که برای انسان میتونه مهم باشه توی بحث ازدواج این است که سطح روابط بین زوجین بعد از انجام عقد ازدواج در چه حده، کم و کیف این روابط چگونه است، آیا او میتواند لذت و کامجویی مطلق ببرد از زوج خود، یا اینکه باز اونجا محدودیت دارد و به خاطر محدودیت هایی که مطرح میشه افراد ممکنه رغبت نکنن به تشکیل خانواده، چون احساس میکنن که باری که بر دوششون میآید خیلی سنگینی میکنند تا اینکه تحمل کنن عدم ازدواج رو. مشابهش رو الان ما در زندگی روزمره داریم. یکی از دلایل اعراض یا عدم اقدام جوانان ما بر ازدواج و تشکیل خانواده اون مراسم سنگینی که به عنوان لوازم تشکیل خانواده در عرف عام الان باب شده که انسان را از تشکیل خانواده پشیمان می‌کنه. خب به لحاظ اینکه این فرد الان می‌بیند اگر بخواهد لب باز کنه برای خواستگاری یا حتی برای خواستگاری الان مراسمی و مقدماتی بسیار طولانی مطرح میشه، به گونه اینکه یک جوانی که هیچ گونه امکاناتی نداره پشیمان میشه. این رو مقایسه کنیم با اون شرایط قبل از این تحولات عرفی و اجتماعی حاضر که یک جوان به سادگی و به راحتی اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده میداده و با یک زندگی بسیار ساده و بی‌آلایش یک زندگی اجتماعی خانوادگی را آغاز میکرده و بدون اینکه احساس سنگینی کنه بر دوش خودش و مجبور باشه که بره زیر یوغ دیگران وام بگیره استقراض کنه و چه بسا مجبور بشه یک تاوانهای گاهی غیر مشروع بپردازه برای اینکه خانواده طرف مقابل را راضی کنه. خب اینجاست میشه از این باب میشه توجیه کرد کاری که مثل صاحب حدائق در اینجا انجام داده با اون مثلا استمتاعاتی که یک زوج از زوجه اش میتونه داشته باشه در چه حده. یه نمونش را روایتی خوندیم در جلسه قبل که مثلا بوسیدن یا تقبیل مواضع خاص مثلا که متعارف هم ممکنه نباشه، ولی به لحاظ اینکه بدن زوجین برای یک دیگر قابل بهره برداری هستن این بهره برداری ها مثلا مجاز شده. یکی از اون موارد بحث وقتی در دوباره است که به لحاظ اینکه این کار علامت استفهام روش هست، یعنی یک کار غیر طبیعیه در اون ساختار جسمی مرد و زن، به لحاظ اینکه خداوند برای تشکیل خانواده و فرزند آوری یک مسیر طبیعی و منطقی تعریف شده در نظام تکوین و ورود به این، یعنی توجه به این مسیر طبیعی و منطقی مطلوب است و مورد ترغیب و حتی نظام داره، یعنی برای ارتباط جنسی حتی از لحاظ کمی و کیفی، از لحاظ مکانی، از لحاظ زمانی روایات ما فراوان هستن. سر روایت عرامه که پیامبر صلوات الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام تذکراتی میدهند، هرچند یکی از عزیزانی که مترجم این روایت بود به زبان انگلیسی خدا رحمتش کنه گفت که من این ترجمه کردم خواستم چاپ کنم، وقتی که دیدم برای اروپایی ها من بخوام این حدیث را مطرح کنم اکثرش نهیه، لا تجامع لا تجامع لا تجامع، خب به خودم اومدم که من به آدم اروپایی که حالا در مهد آزادی خودش
همه کارا میتونه بکنه،
آره، هیچ قید و بندی نداره در این روابط، بگیم اسلام گفته نه 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 همش نهیه، احساس کردم نکنه این ضد تبلیغ دین باشه توی این مرحله و به این شکل. خب البته این کار چون میتونه کار علمی باشه، یعنی وقتی که روایت ما داریم و این روایت صادر شده یا میتونه از مسلمات باشه، تو ممکن از لحاظ سندی خدشه داشته باشه، اما یک چنین روایتی که حالا به تعبیر بعضی از بزرگان روایات متفرقه زیادی داریم که اگر جمعشون کنیم میشن همین چیزی شبیه روایت اربعمیه، ولذا خیلی ایشون گیر نداده به این روایت اربعمیه، با اینکه بعضی فقها نسبت به این روایت موضع گیری منفی داشتن. به همین خاطر ایشون آمده برای اینکه طرف بداند که بعد از مثلا ازدواج در چه سطحی میتونه رابطه داشته باشه، از این باب ما میتونیم بگیم یه بحث مقدماتی میتونه باشه، یعنی آگاه باشه به این که ما یترتب بر این ازدواج چگونه ارتباطی بین زوجین میتونه مجاز باشه یا مجاز نباشه. خب اونی که میتونیم بگیم اکثر فقها بر آن هستند بحث کراهت وقتی از دو بر هست، یا که کراهت مؤکده با توجه به روایات مجوزه و روایات مانعه، و همینطور آیات قرآن کریم که استشهاد به اونها کردیم و حتی اون آیات هم به انواع مختلف مطرح و تفسیر شده، فتو حرثکم انناشئتم را دو جور تفسیر کردن، و چون دو جور تفسیر کردن یعنی کیف شئتم، ولی چون کلمه حرث آمده بعضی ها استیناس کردن از کلمه حرث، این که این همین ارتباط متعارف هست، قبول هست، و بعضی ها اومدن گفتن که درسته این حرف منظور انناشئتم یعنی حتی از دوبر، ولی از دوبر به گونه ای که مسیر تشکیل نطفه و تشکیل فرزند در اون مراعات شده باشه، و این وقتی از دوبر مصطلح نیست، لذا فد دوبر یا مند دوبر فرق هست بین این دو، از پشت مثلا دخول حاصل بشه در مجرای طبیعی، خب این حیطو شیطون یا انو شیطون برش صدق میکنه، و بعضی ها آمدن گفتن نه این حیطو شیطون مقصود یعنی حتی وقتی در دوبر هست که این محل سؤال و محل بحثه، بعضی ها شاید مثلا ارضا نشند و هستن افرادی که اینا به طور یعنی در یک مسیری قرار میگیرن که اون ارتباط طبیعی متعارف ارضاشون نمی کنه به دلائلی که حالا اینجاشون ما بحث پزشکی نداریم وارد این بحث نمیشیم. خب این یه نوع رابطه است، یا حالا مثلا رابطه فرض کنیم رابطه های دیگری که در حال حاضر مطرحه و تبلیغ میشه در وسائل ارتباط جمعی، متاسفانه بدون مرز بندی روش برای جوانان مطرح میشه و تحریک آمیز میتونه باشه. خب در اینجا بحث یعنی دو تا بحث هست، یک بحث این است که این وجه ارتباطش به بحث‌های مقدماتی چیه که توضیح داد، یه بحث دیگر این است که حکم شرعی با توجه به اختلاف در تفسیر آیات و همینطور تنوع و تعدد روایات مجوزه و مانعه، و اینکه اختلاف آراء فقها یا حاکمان در زمان صدور روایات مطرح بوده، به اینجا ختم میشه این مجموعه ادله، مجموعه ادله هم از آیات و روایات، این رابطه را از لحاظ جواز شرعی اجازه دادن اکثر فقهای ما و روایات مانعه را حمله بر تقیه کردند، چون در مخالفین چنین گرایشی به من وجود داشته. البته روایاتی هست که لحن آنها لحن تحذیره و لحن نهیه، که این را بر حرمت، بر حرمت حمل نکردن، چون روایات مجوزه معمولا صریحا یعنی صراحت لا بأس به یا اشکال نداره، این نص در جوازه، در حالی که اگر نهی بشود یا لا تفعل یا انا لا نفعل ذلک وقتی می آید، این ظهور در حرمت داره، و وقتی که یک دلیل نص در جواز داریم و دلیل دیگر ظاهر در حرمت داریم، اینها از لحاظ فنی نمیتونن با هم هماوردی کنن. دلیل مجوز که نص در جوازه تقدم پیدا میکنه بر دلیلی که ظهور داره، و به این ترتیب اون را حمل بر کراهت کردن و کراهت مؤکده هم گفتن، چون تحذیر متعدد بوده، خصوصا اونجایی که در روایات اهل بیت امام فرموده اشکال نداره ولی ما انجام نمیدیم، ما این کار رو نمی کنیم، ما اجتناب می کنیم. خب این خیلی روشنه ده، چنین تعبیری داره اون را برای عموم اجازه میده امام معصوم، اما برای خودش او را روا نمی دارد، به لحاظ اینکه اهل بیت علیهم السلام به تعبیر خودشون نحن والله الاسماء الحسنا، ما صفات کمال الهی رو سعی میکنیم در خودمون مجسم کنیم و پیاده کنیم، به همین خاطر روایات ناحیه حتی اگر خیلی متعدد باشه یا یک ظهوری در حرمت داشته باشه، در مقابل روایات مجوزه نمیتواند مقاومت کند، و در جمع دلالی بین این دو نوع از ادله ما به طور طبیعی و منطقی به سمت کجا می رویم؟ به سمت جواز از لحاظ فنی باید حرکت کنیم و ادله مانعه را و ادله ناحیه را حمله بر کراهت شدید کنیم، که متعارف هم هست، یعنی اگر چیزی مکروه باشه یا کراهت شدید داشته باشه، تعبیر اکرهو که گاهی در حرمت ظهور داره، یا نکرهو دالک یا امثال این تعبیر، یا لا تفعل و امثال اینها، اینها را ما ناچاریم حمله بر کراهت شدیده کنیم. این جنبندی این بحث وقتی در دوبار از دو لحاظ، از لحاظ اینکه جایگاه این بحث از لحاظ فنی کجاست، یعنی عملا یا از لحاظ فنی ما میتوانیم این بحث رو هم بعد از تشکیل خانواده و عقد ازدواج میتونیم مطرح کنیم، یعنی چون از لحاظ عملیاتی این کار بعد از عقد مجاز است، اما علم به آن قبل از عقد هم میتواند مفید باشد، به لحاظ اینکه میتواند انسان رو نسبت به وظائف خودش و حقوق خودش آگاه کند، که اگر این مجاز بود به عنوان یک حق زوج میتونه برای خودش این رو تلقی کنه، و حالا خصوصا اگر روایات هم دیدیم، بعضی از روایات مثلا به معلقش کرده بر رضایت طرف، خب اگر طرف راضی باشه یا درد را برای خودش هموار کنه یا از وسائلی استفاده کنه که درد آفرین نباشه و چه بسا برای او هم لذت بخش باشه. شاید خیلی های اکثریت آن را نپسندن، ولی این دلیل نمیشه برای این که پس مجاز نیست. هرچند خب لحاظ پزشکی نسبت به این نوع از ارتباط و آسیب هایی که این نوع ارتباط میاره خب فراوان صحبت شده و جا داره که شارع مقدس نسبت به این هشدار بده، نسبت به این ارتباط. اما اینکه یک حد اقلی که مجاز بودنش گاهی در حال ضرورت، در حالی که زوج نیاز به تأمین نیاز جنسی داره و مقدور نیست یا ممنوع در حالات حیض و نفاس و امثال اینا که زن نمیتواند شرعا اقدام کند، چه بسا شارع برای این موارد ضروری که این طرف به حرام، به ارتباط حرام با دیگر کسان دیگر نیفتد، این را مثلا برای ضرورت و ضرورات تقدر به قدرها. در اینجا از این باب ممکن شارع این اجازه را داده، ولی تشویق نمی کنه مکلف را به داشتن چنین ارتباطی با همسر حالا حره خودش یا عمه خودش. به این ترتیب این بحث را میتونیم بگیم که یک بحث تمام شده میتونیم تلقی کنیم، هرچند ما همه روایت را نخوندیم، ولی این جنبندی اون بحث خواهد بود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.